بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجل ولیک الفرج و السلام علیک یا بقیت الله. عرض سلام خدمت شما عزیزان و بزرگواران. در ادامه بحث تاریخ پهلوی، خب ما بحث علل داخلی بحث کودتای 28 مرداد رو عرض کردیم خدمت شما، حالا بحث علل و زمینه‌های خارجی اون رو خدمت شما خواهیم گفت. یکی از این علل‌ها نفت بود. خب در کانون و محور علت‌های این کودتا بحث نفت بود. ملی شدن صنعت نفت برای کشور ما، خب برای جهان غرب یک سری پیامدهای بد از منظر سیاسی و اقتصادی و حتی در سطح بین‌المللی داشت و در واقع منافع بلند مدت اونها و حتی کوتاه مدت اونها رو به مخاطره مینداخت. به همین خاطر نه فقط انگلستان و آمریکا، بلکه میتونیم بگیم دول دیگه غرب هم نظر بودند با انگلیس و آمریکا برای سرنگونی دولت مصدق. نفت به حال یک چیز ملی است، یک چیز فوق‌العاده است برای کشور ما و دشمنان همیشه طمع داشتند به نفت ما و به گازی که ایران داره و حالا منابع متعددی کشور ما داره. دومین قضیه قطع روابط سیاسی و دیپلماتیک ایران با انگلستان بود. خب اگر انگلیسی ها از قطع رابطه استقبال می کردند، خب بعد از کودتا، بعد از اینکه نفت ملی شد، مصدق خب یک برخورد خشنی با انگلیسی ها داشت و اونها رو اخراج کرد و یک رابطه دیپلماتیک رو قطع کرد. و اگر انگلیسی ها از این قطع رابطه استقبال میکردند یا در قبالش واکنش نشون نمیدادند، این به منزله پایان حضور انگلستان در ایران بود، چون با قطع رابطه همه روزنه های امید برای بهبود روابط ایران و انگلستان بسته میشد و انگلیسی ها با آمریکایی ها ثابت کردند که دکتر مصدق در صدد از بین بردن حضور استعمار غرب در ایرانه. پس انگلستان آمریکا رو متقاعد کرد که آقایون آمریکایی، مصدق امروز ما رو بیرون کرد، فردا شما رو بیرون میکنه، پس فکر نکنید که این فقط با ما دشمنه. آمریکایی‌ها بالاخره زیر مذاکرات کردن و پیگیری‌هایی کردن و فلان، دیدن که آقا قضیه ایران انگلستان به این خوشی حل نمیشه. به همین خاطر با انگلیسی ها هماهنگی نشون دادند که از جمله اونها پیام مشترک چرچیل نخست وزیر انگلستان و هری ترومن رئیس جمهور آمریکا، بازم تکرار میکنم در زمان ریاست جمهوری هری ترومن بود که بمب اتم آمریکا بر سر مردم بیپناه ژاپن ریخت. نامه مشترکی رو چرچیل و ترومن به دکتر مصدق نوشتند که پیشنهاد کردند موضوع پرداخت غرامت به شرکت نفت و میزان آن به حکمیت بین‌المللی واگذار بشه. یعنی غرامت بدیم و فلان جور چیزا. از سمت دیگه هم قطع رابطه با انگلیس به رابطه ایران و آمریکا هم لطمه زد و باعث شد که پیروزی حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری سال 1952 شکل بگیره. حزب جمهوری خواه که اومد به انگلستان تمایل بیشتری داشت. این دوتا با هم دیگه هم دست شدن و کودتای نظامی علیه ایران ریختن و 28 مرداد این کار رو انجام دادند. دلیل بعدی روی کار اومدن دولت‌های همسو در انگلستان و آمریکا بود. خب اسناد منتشر شده از آرشیوهای آمریکا نشون میده که قبل از تغییر دولت تو آمریکا و انگلستان، هر دو دولت نظرات نزدیکی نسبت به اقدامات دولت مصدق داشتند. فقط تو ترجیح سناریوها و اینکه گزینه‌های موجود و اینکه گزینه‌هایی که باید علیه مصدق به کار ببرن اختلافاتی داشتند. اما بعد از اینکه آیزنهاور اومد روی کار و یعنی تا قبل از انجام کودتا آقای هری ترومن روی کار بود، ولی بعدش گفتیم جمهوری خواهان اومدن، رئیس جمهور جناب آیزنهاور اومد روی کار. بعد از این بین آمریکا و انگلستان تردید توی کودتا کنار رفت. هم دولت آیزنهاور هم دولت چرچیل هم عقیده شدند، چون اسناد منتشره سازمان سیا درباره کودتا آغاز طراحی کودتا رو در آبان سال 31 نشون میده. آبان 31 کودتا کی بود؟ مرداد 32، که در آبان 31 نشون میده که هنوز دولت در آمریکا تغییر نکرده بود. به هر حال دو تا دولت جدید به طور جدی در رابطه با کودتا هم عقیده شدند و این کار رو انجام دادند. خب اینها برخی از دلایل خارجی کودتا بود. کودتای 28 مرداد. خب البته گفتم یکی دیگه از دلایل مهمش رو هم باید بی‌بصیرتی جناب دکتر مصدق قلمداد بکنیم که بعد از اینکه انگلستان تحریمش کرد دست دوستی به سمت آمریکا دراز کرد و به آمریکا دلخوش بود، ولی خب آمریکا هم بد جور بهش ضربه زد، مخصوصا اون اطمینان‌های بیخودی که آمریکا بهش داد و مصدق هم اطمینان بیخودی که با آمریکا کرد، در نهایت ضرر هم کرد. اما پیامدهای کودتا رو هم بررسی بکنیم و این کودتا چه پیامدهایی رو بر کشور ما داشت. نگاه بکنید تو پیامدهای داخلی کودتا بخوایم اختصار صحبت بکنیم، پایان دوره ملیگرایی سازمان یافته باید بگیم. خب این یادمون نره که با کودتای 28 مرداد به هر صورتی که بود از ملیگرایی سازمان یافته جلوگیری شد و حکومت پهلوی تا پیروزی انقلاب اسلامی دیگه اجازه نداد ملیگرایان در سطح مؤثری وارد رقابت‌ها و مدیریت سیاسی بشند. ملیگرایان تقریبا میتونیم به افرادی بگیم که مثل مصدق توجهشون بیشتر به کشور بود و خیلی به شاه و سلطنت آنچنان عقیده‌ای نداشتند. اینها رو میتونیم بیشتر ملیگراها معرفی بکنیم. خب اینها شکست خوردند بعد از کودتا و عملا دیگه نتونستند بعد از کودتا قد علم بکنند. از پیامدهای دیگه کودتا برقراری مجدد دولت‌های دست نشونده بود، یعنی بیگانگان برای چندمین بار در تاریخ حکومت پهلوی دولت و مسیر آینده دولت‌ها و حتی حکومت کشور ما رو مطابق با راهبردها و سیاست‌های خودشون انتخاب کردند. دیدید دیگه، کسی مثل سرلشکر زاهدی رو آوردن روی کار. سوم، استقرار فضای سرکوب و اختناق. تا جایی که خیلی جالب بود، یکی از افراد، حالا من اینو جلوتر توضیح بدم بهتره. خب این فضای سرکوب اختناق یعنی چی؟ خب در 25 سالی که تقریبا بین کودتا و انقلاب اسلامی هست، سال 32 تا 57 که میشه 25 سال، تو این 25 سال فضای اختناق و سرکوبی تو کشور ما حاکم شد. به حال ساواک اومد روی کار، شدیدتر کرد، نظارت ها سخت‌تر شد، هم بر تعداد و هم بر امکانات سازمان های اطلاعاتی امنیتی و نظارتی افزوده شد. مثلا شکنجهگرها رو می‌بردند اسرائیل، آموزش می‌دیدند، دستگاه های شکنجه بسیار بسیار تو این زمینه قوی‌تر شد، که البته ما بعد از این خواهیم گفت در لابلای بحث‌ها و دولت‌ها این بحثش رو خدمت شما عزیزان خواهیم گفت. پیامد بعدی تشکیل مجلس 18 بود. خب مجلس 17 رو که عرض کردیم مصدق منحل کرده بود دیگه، مجلس 17 رو مصدق با رأی گیری مردم منحل اعلام کرد تا خودش بخواد همه کاره بشه. اینم از ضعف‌های مصدق بود که با دیکتاتوری می‌کرد. تشکیل مجلس 18 از نماینده‌ها یک دست، یعنی با مداخله مستقیم دربار و ارتش، این از اون مواردی که علنا تو انتخابات دستکاری کردن، با مداخله مستقیم دربار و ارتش اکثریت نمایندگان مجلس 18 از بین اشراف زمیندار بودند، بقیه هم از بین اشراف درباری و نخبگان یا حامیان دربار بودند. نمایندگان مردمی مثل مصدق یا مدرس یا کاشانی اینا دیگه روی کار نیومدند. مدرس که قبلا شهید شده بود، منظورم اینه که مثل مدرس، منظورم که امثال مدرس و اینها، یک کسانی مثل مدرس دیگه روی کار نیومدن و اجازه نمیدادن تقلب‌های گسترده. و حتی در کتاب خاطرات مادر محمد رضا شاه هم علنا آمده که میگفت ما این تقلب‌ها رو انجام میدادیم. پیامد بعدی سرکوب احزاب سیاسی غیر دولتی و ایجاد و گسترش احزاب سیاسی دولت ساخته بود. نکنید در دوره بعد از کودتا اغلب احزابی که غیر دولتی و حکومتی بودند سرکوب شدند یا تعطیل شدند. فعالیت‌هاشون هم زیرزمینی شد. رهبراشون هم یا دستگیر شدند یا زندانی شدند یا تبعید شدند. اما گفتن خب حالا احزاب‌ها از بین رفت، چیکار کنیم؟ احزاب‌های دولتی رو آوردند که احزاب دولتی به صورت اقلیت، یعنی حزب مردم و اکثریت حزب ایران نوین به وجود اومد و در دهه 1350 همه حزب‌ها رو یکی کردن به نام حزب رستاخیز و و شاه میگفت همه مردم ایران باید در این حزب رستاخیز حضور داشته باشن و هر کس حضور نداشته باشه به منزله اینه که مخالف حکومت باید بره بیرون. حزب رستاخیز. از پیامدهای دیگه کودتا، پیامد ششم بخوایم نام ببریم، ایجاد یک ساختار امنیتی قوی و گسترده بر حکومت پهلوی بود. خب تو دوره پس از کودتا ساواک تأسیس شد، سازمان بازرسی شاهنشاهی تأسیس شد، دفتر ویژه اطلاعات، کمیته مشترک ضد خرابکاری و شهربانی کل کشور تأسیس شدند. علاوه بر اینها ادارات اطلاعات ستاد ارتش، شهربانی و ژاندارمری هم که فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی داشتند به شدت تقویت شدند، هم نیرو هم امکانات. مأموریت اصلی همه این نهادها هم چی بود؟ کنترل فعالیت‌های سیاسی که مخالف حکومت شکل می‌گرفت و به تبع سرکوب اونها. هفتم، خارج شدن مجدد سلطنت از ساختار تعریف شده در قانون اساسی مشروطه و برقراری نظام دیکتاتوری. خب در بحث مشروطه، اون عزیزانی که بحث‌های تاریخ مشروطه ما رو دنبال کردن، ما در بحث مشروطه چی گفتیم؟ عرض کردیم که در بحث مشروطه مردم انقلاب کردن، قیام کردن و شاه رو از مطلق العنان بودن و همه کار بودن در آوردن و شاه رو در چارچوب قانون اساسی به عنوان یک رهبری چیزی قرار دادن، اما کارهای اجرایی در اختیار دولت قرار گرفت و شاه هم نمیتونست تو هر کار دولت دخالت بکنه. مجلسی بود، مجلس رو مردم انتخاب میکردن، دولت هم باید لوایح میداد، لوایح میرفت مجلس تصویب میشد، خلاصه به حال طبق روال دولت و مجلس و مردم و اینا، و شاه دیگه نمیتونست هر کاری دلش میخواد بکنه. اما بعد از کودتا متاسفانه از این رویه خارج شد و سلطنت روی آورد به دیکتاتوری. یعنی اونهایی که ادعا میکنن محمد رضا یک فرد مردمی بود، باید بیان اینا رو ببینن، تو اینجور جاها دقت بکنن، ببینن چه دیکتاتوری هایی انجام دادند. به تعبیر یکی از اساتید، مثلا اول بس بگم اینجا بگم، به تعبیر یکی از اساتید، در حقیقت محمد رضا که فرار کرده بود دوباره برگشت بعد از کودتا، محمد رضا رفت و رضا شاه آمد. این به هم تعبیر، این یک دیکتاتور اومد روی کار و محمد رضا بعد از کودتای 28 مرداد دیگه اون آدم سابق نبود، یک آدم دیکتاتور سختگیر و یک کسی که در کارهای دولت مداخله میکرد، چه این آدمی اومد روی کار دیگه. خب تو دوره بعد از رضا شاه اندکی وجهه مشروطه سلطنت احیا شده بود اوایل حکومت محمد رضا، اما خب در زمان دولت دکتر مصدق هم سعی برای محدود کردن جایگاه شاه و سلطنت بر طبق چارچوب‌های تعیین شده تو قانون اساسی بود و مصدق تمام تلاشش همین بود که به شاه بگه آقا شما در طبق قانون اساسی باید شاهی بکنی، حق نداری دیگه تو هر کاری بیای دخالت بکنی و فلان، این قانون بده اذن نمیده. اما به حال در دوره بعد از کودتا از این جایگاه فاصله گرفت و تا جایی پیش رفت که دیگه اثری از نظام مشروطه باقی نموند و شاه همه نهادها رو به ویژه دولت و مجلس رو تحت سیطره خودش گرفت. از پیامدهای دیگه کودتا هم این بود که تقریبا افرادی که مخالف حکومت بودن یا مخالفتی با شاه داشتن از دایره قدرت خارج شدن، چه توی مجلس چه توی دولت. یعنی هم وزرایی که می اومدن روی کار، نخست وزیر که هیچ، اون که بکنار، هم وزرایی که می اومدن روی کار، هم وزرا و هم مثلا نمایندگان مجلسی که می اومدن روی کار، عموما همسو بودن با دربار و با شاه و دیگه واقعا کسی نمیتونست جلوی اونها بخواد در ما... کسی از اونها نمیتونست جلوی شاه مثلا بیسته و قد علم بکنه، نه. و تقریبا همه مخالفین رو دیگه از پست‌های حساس گذاشتند کنار. از پیامدهای دیگه کودتا ورود گسترده نظامی‌ها به عرصه‌های مدیریت سیاسی و اداری. بسیاری از وزیرها، استاندارها، فرمانداران، مدیران کل اطلاعات از مقامات نظامی بودند که علت اصلی اون هم نقش نظامی‌ها تو کودتا و اتکای سلطنت به حمایت ارتش بود، چون اگه نظامی ها نبودند، امثال فضل الله زاهدی ها نبودند، قطعا حکومت شاه دوباره نمیتونست برقرار بشه. و به عنوان آخرین پیامد بخوایم بحث بکنیم، ایجاد فرهنگ سیاسی تابعیت از شاه و دربار به جای مشارکت سیاسی در بین نخبگان سیاسی رواج پیدا کرده. این نخبگان سیاسی به جای اینکه بیان در مسائل سیاسی ورود پیدا بکنن، مشورت بدن، طرح بدن، فرهنگ بله قربانگویی بین اینها شکل گرفت و بعد از کودتا رابطه قدرت به صورت عمودی از بالا به پایین برقرار شد. یعنی حاکمیت هرچی میگه پایینی ها باید گوش بدن و نخبگان سیاسی هم دیگه نمیتونستن اظهار نظر بکنن جز بله قربانگویی. این از پیامدهای دیگه کودتا بود. اما چند جمله از پیامدهای خارجی هم بگیم و بحث امروز رو، بحث کودتا رو دیگه تمام بکنیم. از پیامدهای خارجی کودتا تجدید رابطه سیاسی و دیپلماتیکی با انگلستان بود، دوباره رابطه برقرار شد. حل مسئله نفت به نفع انگلستان و آمریکا در قالب کنسرسیوم. حفظ ایران در اردوگاه غرب و وارد کردن اون به جنگ سرد بین آمریکا و شوروی. اینا رو توضیح میدیم جلوتر تو بحث‌های بعد. ورود ایران به پیمان‌های منطقه‌ای مورد نظر آمریکا و انگلستان. یه حالت دست شده بودیم دیگه. هر جا به نفع اونا بود وارد عمل می‌شدیم. انعقاد پیمان نظامی با آمریکا و توسعه روز افزون مناسبات اقتصادی ایران با آمریکا و انگلستان و تشدید روند وابستگی اقتصادی سیاسی و اقتصادی و سیاسی. این رو شاید نگید آقا به نفع ما بود، ما با اونا رابطه برقرار کردیم. نه عزیزان، اینجوری فکر نکنید که مباحث به نفع ما بود. وابستگی ایجاد شد. شما در هر جا، در هر جا بخواین وابستگی ایجاد بشه، این وابستگی به ضرر کشوره. ما باید بتونیم روپای خودمون رو بیستیم. این روپای خودمون ایستادن باعث میشه که بتونیم پیشرفت بکنیم، و الا وابستگی هیچ وقت کشور رو به جایی نمیرسونه. این مباحثی بود در رابطه با کودتا که خدمت شما عرض کردیم. حالا در رابطه با حوادث بعد از کودتا و اینها که انشالله در جلسه بعدی خدمت شما هستیم، دولت‌های بعد از کودتا چیکار می‌کردن، تا اینکه انشالله مباحث بعدی رو هم خدمتتون خواهیم گفت. خب الحمدلله تونستیم قبل از 28 مرداد مباحث مربوط به کودتا 28 مرداد رو هم خدمت شما بگیم. تقریبا هم این جلسه، هم جلسه قبل و جلسه قبلش، این تو این سه جلسه بحثا مورد کودتا رو گفتیم و دیگه چیزهای دست شما اومد برای اینکه ببینید اصل کودتا چی بود و پیامدهاش هم و عللش هم چی بود. موفق باشید ان شاء الله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.